بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که استدلالی که مرحوم شیخ بر احراز بقای موضوع در استصحاب کردن و دلیل عقلی که اقامه کردن به نظر ما تمامه و اشکالات مرحوم آخوند و دیگران بر مرحوم شیخ وارد نیست. کلام مرحوم محقق حائری در درر رو ما ملاحظه کردیم، دیدیم ایشون هم همین دفاعی که ما از مرحوم شیخ کردیم ایشون هم دفاع کردن از استدلال مرحوم شیخ در درر الفوائد صفحه 577. و بیان ایشون این است که بالاخره هم در جملات انشائیه که ما در مقام ایجاد نسبت هستیم و از او تعبیر میکنیم به نسبت ایجادی و هم در جملات خبریه که یک نسبت حکایی و نسبت تصدیقی داره، نسبت نیاز به دو طرف دارد. عقلا فرقی نمی کنه خارج باشه یا ذهن باشه، همونطوری که عرض در عالم خارج متوقف است بر معروض، در قضایا نسبت عقلن متوقف است بر دو طرف. تا دو طرف نباشه اصلا عقلن نسبتی را ما نمیتوانیم ایجاد بکنیم، نسبتی را نمیتوانیم اخبار بکنیم. در جملات انشائیه بین مأمور و بین این فعل یا بین آمر و این فعل نسبت طلبی یا نسبت ایجادی، آن تعابیر مختلفی است که در جای خودش کردن ازش تعبیر میشه. خب اگر دو طرف نباشه، آمر نباشه، اون مطلوب در عالم خارج باشه، یا مأمور نباشه و مطلوب باشه، نسبت ایجاد نمیشه. عقلن نسبت متوقف است بر یک عامر و یک مطلوب که همون فعل خارجی. در جملات خبری هم همینطور، وقتی میگیم زیدون قائمون، باید یک زیدی باشد، یک قیامی باشد، این نسبت بین قیام و زید محقق بشه. لذا مرحوم آقای حائری می‌فرمایند که بالاخره حالا اینی که مرحوم شیخ می‌گوید محمول محتاج به موضوعه، چون برای اینکه این نسبت بخواد محقق باشه شما باید قیام رو برای زید اثبات کنید، حالا یا باید وجوب رو برای صلات اثبات بکنید. تا صلاتی نباشه نسبت بین وجوب و صلات تحقق پیدا نمی کنه. باید دو طرف تصور بشود. لذا حالا ما در اون بیان خودمون گفتیم که خود این توقف عقلیه، گفتیم درست محمول یه امر عقلی نیست، عدالت رو حمل بخواییم بکنیم بر زید یا در وجوب رو مخواهیم هم بکنیم بر صلات، ولی نه وجوب عقلیه نه صلات، حتی صلات هم یه ماهیت اعتباریه، اما برای ایجاد نسبت بین وجوب و صلات این نسبت یه امر عقلیه که عرض کردم ما در بیان خودمون ازش تعبیر کردیم به توقف. مرحوم آقای حائری به جایی که بگه توقف، تعبیر رو آوردن رو نسبت، این نسبت رو میگن هم در جملات انشائیه و هم در جملات اخباریه. لذا استدلال عقلی مرحوم شیخ تمامه. عرض کردم مرحوم آقای حائری رو من حالا کلام ایشون رو اون روز که خودمون از شیخ دفاع کردیم ندیده بودم، اما بعد که مراجعه کردم به دارالفوائد در صفحه 577 ایشون در جواب از مرحوم آخوند که آخوند بیا آقای شیخ این گونه استدلالات مربوط به محمولات تکوینیه است. اگر ما بخواییم محمول رو به وجود تکوینی برای موضوع هم کنیم، استدلال شما شیخ درسته، اما در بحث استصحاب ما میخواییم وجود تعبدی استصحاب محمول را، وجود تعبدی محمول رو میخواییم درست کنیم. این اشکال آخوند و آشتیانی. مرحوم آقای حائری میگن باشه فرقی نمیکنه، شما این وجوب تعبدی رو میخواید یه نسبتی بین این و یه چیز دیگه قرار بدید، خود این نسبت امرون عقلیون و عقل میگه، یعنی امرون عقلیون از این جهت که تا دو طرف نباشه نسبت معنا نداره. پس استدلال شیخ تمامه که باید موضوع عقلن باقی باشه. بفرمایید. حالا این یه اشکالی است که امام داره، الان عرض میکنم، الان عرض میکنم اشکاله. بله خب، حالا این فرمای شما رو من جواب بدم. ببینی اشکالی که آقای فاضلیان دارن و خب همیشه هم دقت میکنن در مسائل، که ما در جلسه گذشته گفتیم خود ما از کسانی هستیم که قائلیم به این که استدلالات عقلی رو در میدان فقه و اصول نباید آورد، و این موارد زیادی داره، یعنی اگر این موارد خارج اصول ما و فقه ما رو شما یه سرچی بکنید در سایت ما، ده ها مورد پیدا میکنید که این مسئله رو ما روش تأکید کردیم، هم در مباحث فقهی هم در مباحث اصولی، و عرض کردیم بحث بسیار مهم و ریشه‌ای هم هست. خب باید در مباحثی که به عنوان فلسفه علم ازش بحث میشه، یکی از موضوعاتی که از فلسفه علم فقه باید درش بحث بشه همین عدم جواز خلط تکوین به تشریع. ما میگیم استدلالات عقلی نباید آورده بشه، و عرض کردیم کسانی هم مثل مرحوم سید همین مبنا رو دارن، اما گفتیم چطور شده سید همینجا استدلال عقلی شیخ رو پذیرفته؟ خود شیخ جز گروه مقابله، خود شیخ میفرماید تمام استدلالات عقلی این میتونه در فقه راه پیدا بکنه، قانون علت و معلول، عدم جواز تنخور شرط از مشروط، تمام اینها رو جاری میکنه در مسئله در مسائل فقهی. خب خود شیخ مشکلی نداره استدلال عقلی، اما چرا ما و مثل مرحوم سید اینجا این استدلال رو قبول میکنیم؟ آیا این یک تفسیری بر مبنای ما میشه که اگر تفسیری بشود همین اشکال مطرح بشه که خب آقا استدلالات عقلی که تخصیص بردار نیست که بگیم یه جا میاد یک جا نمیاد؟ جواب این است که ببینید، ما بعضی از قواعد عقلی رو مما لابد من ازش هستیم، درش تردیدی هم وجود نداره. توقف الحکم علی الموضوع، این یه بحثی است در اصول مطرحه، در فقه هم مطرح میشه. توقف حکم بر موضوع، این یک توقف عقلیه. عقل میگه حتما یک حکم نیاز به متعلق و موضوع داره. ما این گونه قواعد رو که مسلم قبول داریم، یا اینکه عقل میگه بین حکم و متعلق یک نسبتی وجود داره، این امری عقلیه. ولی این معناش این نیست که ما حکم عقلی رو تخصیص بزنیم. ما اینطور میگیم، میگیم آقا برخی از احکام عقلیه مسلماً در مسائل فقهی و اصولی جاریه، مثل همین توقف الحکم علی الموضوع، نسبت بین موضوع و محمول، و شاید چند تا قاعده عقلی دیگه هم پیدا کنیم. اما این تفسیره نیست. این معناش نیست که بگیم این اینجا میاد، نه، میگیم همه جا، در تمام جاها حکم متوقف بر موضوع و موضوع نسبتش به حکم به منزلت الا الى المعلول. اینو قبول میکنیم ما.
جای دیگه نه، جای کجا بگیم تمام قواعد عقلی چیزی دو دسته. الان شما تا این میفهمید قواعد عقلی دو دسته است. یه سری
اونایی
که اصلا در اصول خط نباید.
بله بله، ضابطش همینه. ببینید شما در باب صحت در غسل مستحاضه اونجا میدید خود صحت یه امر اعتباری، مانعی نداره شارع صحت رو الان اعتبار کنه، بگه شرطش باید متأخر باشه. اونجا از همین راه میاد. یا در خود علم فقه در همین بحث معاملاتی که ما این سالهای گذشته داشتیم موارد زیادی بود در یا همین اجازه در بین فضولی مثلا بود، آقا یه امر اعتباریه. ببینید ضابطش اینه، اگر مواردی که تأثیر و تأثیر تکوینیه قواعد عقلی جاریه، در مواردی که تأثیر و تأثیر تکوینی نیست اینجا قواعد عقلی جاری نیست. اگر شارع آمد گفت آقا من طهارت رو سبب قرار دادم برای صحت، این تأثیر و تأثیر تکوینی نیست که، ولذا میاد با استصحاب طهارت هم صحت رو بار میکنه، ولو اینکه فی الواقع طهارتی نباشه. نه ها نمیشه. چرا؟ چرا؟ این مطلب درست. ببینید عرض کردم اون روز، ما اون روز عرض کردیم خود اعتبار یه امر تکوینیه، معتبر یه امر اعتباریه. آیا میتونید بگید چون معتبر اعتباریه پس اعتبارش هم که طرف اونه، اونم اعتباریه؟ خیلی خوب، خود اعتبارم دارم عرض میکنم، خود اعتبارم دارم عرض، خود معتبرم که یک طرف اعتباره. چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟ بیم در باب اعتبار، معتبر امر اعتباری محض وجود، اما نفس الاعتبار و خود معتبر تکوینیه. خیلی خوب، حکم اعتباریه، موضوع هم میتونه اعتباری باشه میتونه تکوینی باشه. این عدم و نجسون، دم یه امر تکوینی خارجیه، نجسون یه امر اعتباریه، اما نسبت بین اینا چیه؟ این نسبت که دیگه امر اعتباری نیست که ها؟ بله مانعی نداره، بله میتونه نسبت واقعی باشه، بله هم عرض کردم میشه که ما بیایم بگیم دو طرف اعتباری باشه اما نسبت بین هما یه امر واقعی باشه. نه نه
اشکال
که تطبیق قاعده عملیه. نه اشکال خود آخون دیگه اصلا اجراع این که عرض محتاج به موضوعه حاضهی قاعدتون عقلیتون تجریف تکوینیات. ولی ما اینجا عرض یه امر اعتباریه، عرض یک وجوب استصحابیه، یک حکم استصحابیه، تعبد به وجوبه. میگم قبلا نماز واجب بوده الان میخوام بگیم نماز واجبه، این وجوب امر استصحابی و تعبدی تکوینی نیست. آخون اصلا حرفش اینه که این قاعده این که عرض محتاج به موضوع خارجیه این در تکوینیات میاد. خب حالا اجازه بدید دنبال بکنیم فرمایش رو. عرض بکنم امام قدس سره از استادشون مرحوم حائری جواب دادن در کتاب تنقیح الاصول که انصافا یکی از تغییرات خوبی که از امام کامل وجود داره تنقیح الاصوله. از امام چند تا تقریر هست، یکی تهذیب الاصوله که آیت الله سبحانی حفظه الله نوشتن، یکی تنقیح الاصوله که مرحوم آقای اشتهاردی محمد تقوی اشتهاردی، نه آقای شلی پناه اشتهاردی، این دو تا تقریراتی است که به صورت کامل از امام چاپ شده. بعد یه تقریرات های ناقص هم چاپ شده. مرحوم والد ما دو جلد معتمد الاصول دارن از بحث مقدمه واجب هست تا اول استصحاب. جواهر الاصول هست مال مرحوم آقای لنگرودی، اینا ناقصه، اینا دیگه صورت کامل چاپ نشده. ولی خوشبختانه به قلم خود امام رضوان الله علیه در مباحث الفاظ مناهج الوصول نوشته شده. این به قلم خود امام هست که اگر آقایونی اهل دقت و اینا باشن مثلا تهذیب الاصول رو گاهی اوقات ببینید 5-6 خطش عین مناهج الوصوله. اینم علتش این بوده که وقتی ایشون می نوشته می برده خدمت امام، امام می فرموده مثلا این 5-6 خط رو نیارید، اینی که خود من نوشتم بیارید. و لذا گاهی اوقات اختلاف سطح زیاد وجود داره. آدم می بینه از یک عبارت مثلا ساده یک دفعه در یک عبارت خیلی متقنی می افته. مناهج الوصول مباحث جلد که اول کفایه است به کلام خود امامم هست. مباحث جلد دوم تحت عنوان حاشیه بر کفایت تا استصحاب به عنوان انوار الهدایه عرض شاید نوشته شده، اونم به قلم امام. منتها خود امامم رسائلی دارن که یک رسالش در استصحاب مفصل هم هست که خب حالا ما هم از اونجا هم زیاد نقل میکنیم، اما این مطلبی که الان داریم نقل میکنیم از کتاب تنقیح الاصول جلد چهارم صفحه 248. ایشون در جواب مرحوم حائری گویا میفرمند جناب استاد، جناب آقای حائری، گویا شما بین حکم واقعی و حکم ظاهری خلط کردید. و مفاد کلام مرحوم آقای حائری، یا به جای مفاد بگیم لازمه، امام بخوان بفرمان لازمه فرمایش شما آقای حائری این است که استصحاب دارای یک مفاد واقعی بشه، در حالی که استصحاب یک مفاد ظاهری داره نه مفاد واقعی. حالا بیان و توضیح مطلب چیه؟ ببینید مرحوم آقای حائری آمدن طوری تصویر کردن که همان وجوبی که سابق بوده نسبت به همان موضوع واقعی در زمان شک محقق باشد. ایشون میگوید که شیخ انصاری که استدلال کرده عرض نیاز به موضوع داره و این استدلال درسته، در دفاع از مرحوم شیخ و در جواب مرحوم آخوند میگه جناب آخوند نسبت بین این وجوب و اون موضوع نسبتون واقعیه. خب شما اگر همون نسبت واقعیه رو میخواید بیارید در زمان شک، پس معناش این است که همون حکم با همون موضوع رو میخواید بیارید. این حکم واقعیه، نسبت واقعیه بین الحکم و الموضوع الواقعیه. پس لازمه کلام شما این است که استصحاب برای ما حکم واقعی میاره، چون شما میگید همون حکم با همون موضوعش میاد در زمان شک، در حالی که مسلم استصحاب برای ما حکم واقعی نمیاره. استصحاب میاد در زمان شک رو مبنای مشهور یک حکمی مماثل با اون حکم میاره، ولی اگر همان حکم و همان موضوع و همان نسبت باشه این که دیگه حکم ظاهری نشد. اما مشهور میان میگن آقا در زمان شک یک حکمی مثل اون حکم، خب مماثل با اون حکم میاره. وقتی یک حکمی مماثل با اون حکم میاره این دیگه اون نسبت اصلا حفظ نشده، اون نسبت رفته، نسبت جدیدی ما باید اثباتش بکنیم. خب لذا این اشکال رو امام قدس سره به مرحوم آقای حائری دارن. البته اینجا در لابلاش اشاره میکنن که خود ما این مبنای مشهور که استصحاب جعل حکم مماثل میکند رو قبول نداریم. ما خودمون میگیم استصحاب میگه عملا بنا رو بگذار بر طهارت، اگر مطابق واقع بود فبها، مخالفم بود یک معذریتی داره، یک بناء عملی بر طهارته. میفرمان روی مبنای ما یعنی امام رضوان الله تعالی علیه استصحاب نمیاد برای ما جعل حکم مماثل کنن، استصحاب میاد میگه شما بناء عملیت رو بگذار بر یقین سابق، بلد حکم دوم برای ما نمیاره. اما رو مبنای خود آخون، رو مبنای مشهور که جعل حکم مماثل هست، این چنینه. بعد راجع به جعل حکم مماثل هم یک بیان و تحقیقی دارن که اینشو به عهده خودتون میگذاریم. ما دعوه اون است که یه مقدار از مطالب رو گاهی اوقات به عهده خود آقایون میگذاریم برای تکمیلش، که حتما برید مراجعه کنید تا مطلب برای شما پخته تر بشه. اون وقت از اینجا یه مشکله دیگه درست میشه و اون مشکله این است که خب آقا اگر استصحاب جعل حکم مماثله، پس ما اون مستصحب یعنی اون حکم قبلی روش کار نداریم اصلا. ما میخواییم یه حکمی در شبهات حکمی، البته میخواییم یه حکمی شبیه او الان بیاریم و اصلا کاری به اون نسبت بین اون حکم و موضوع نداریم. خب اگر این چنینه، این حرفای شیخ دیگه چی هستن؟ اینی که بگیم آقا اگه اون موضوع نباشه یلزم که اون حکم بلا موضوع باشه، فرض ما این حکم دیگه ایه، فرض ما این است که حکم مواصله دیگه. این که بگیم آقا یلزم این بلا موضوعن دیگه اصلا معنا نداره. یلزم اگر اون موضوع نباشد، یلزم وجود الحکم بلا موضوع، این فقط در صورتی معنا داره که ما همون حکم رو بخواییم بیاریم. اصلا ببینید با این اشکال دیگه اساس استدلال شیخ به هم میریزه. شیخ در استدلالش فرمود ما که ادعا میکنیم در استصحاب باید موضوع باقی باشد برای اینکه اون حکم به منزلت العرضه، اگر موضوع باقی نباشد یا لازم میاد بقاء العرض بلا موضوع، یا لازم میاد این عرض در یک موضوع دیگری بره که این که در موضوع دیگه بره باز آنن ما میشه بلا موضوع و محال، و از اون طرف میشه قیاس اصلا دیگه موضوع دومیه. این استدلال شیخ. خب اشکال اینه جناب شیخ کی خواسته در استصحاب همون رو بیاره؟ وقتی مشهور از جمله خود شیخ میگن استصحاب جعل حکم مواصله، حالا مرحوم آخون در کفایه تمام اینا رو میگه معذریت و منجزیت. اصلا یه بحث مفصلی داره که ما چند سال پیش این بحث رو خیلی مفصل مطرح کردیم که مجعول در باب امارات، مجعول در باب اصول عملیه چیه؟ آیا در خبر واحد شارع میاد در مقتضای این خبر واحد یک حکمی رو جعل میکند ولو مخالف با واقع؟ آیا در اصل عملی بر طبق اصل عملی یک حکمی رو جعل میکند ولو مخالف با واقع؟ یا نه؟ اینا مبانی مختلفی وجود داره، ما تحقیق مفصلی قبلا داشتیم در همین زمینه. ولی جاهای دیگه معذریت و منجزیت میگه. آخون گاهی اوقات به سمت مشهور میره، تعبیر جهل حکم مواصل میکنه، ولی مبنای اصلش معذریت و منجزیت. بله خیلی خوب، حالا همین اشکالم همینه. ببینید بحث همه عرض کردم، حالا که میگیم استصحاب رو مبنای مشهور جعل حکم مماثله، اصلا این معناش هست که یه حکم دیگه، ما تا یه حکم دیگه مثل اون حکم، این اصلا معناش هست که ما اون موضوع دیگه بهش کاری نداریم. پس چرا شما شیخ میاد مسئله وجود العرض بلا موضوع این رو مطرح میکنید، یا انتقال العرض الى معروض آخر رو؟ این انتقال العرض الى معروض آخر بگیم آقا این سفیدی از این دیوار بخواد منتقل بشه به اون، محاله. این سفیدی مخصوص خود اینه، سفیدی اون دیوار مخصوص خود اون دیواره. هیچ وقت نمیتونه بگیم این سفیدی، چون این سفیدی متقبل به موضوع خودشه. وقتی این سفیدی از بین رفت، موضوعش هم از بین رفته، خودش هم از بین رفته، اون سفیدی هم سفیدی دیگه ای هست. حالا عرض بکنم زیر فرمید. پس ببینید، پس این استدلال معنا نداره. بگیم آقا خب اصلا پس در استصحاب شما باید حکم مواصل بیارید، این یک. میریم سراغ این که خب حالا آقا لقائل ان یقول، بگیم آقا همین فرمایش ایشون حکمی مثل اون حکم، اما موضوع باید همون موضوع باشه. خب میگیم موضوع همون موضوع باشه، اون موضوع موضوع واقعی بوده، موضوع الان برای ما مشکوکه، این موضوع الان میگیم آقا حکم ماسر، خب یه موضوعی میخواد، اینو قبول داریم. اگر همون موضوع واقعی رو بگذارید که حاضر محالون، چرا؟ چون لازمش این است که اون موضوع واقعی دارای چند تا حکم بشه؟ دو تا حکم بشه، یه حکم خودش یه حکم مواصل. بله
حکم دیگه، حکم مواصل.
همینه، اشکال همینه. غیر حقوقالا اشکال این است که با فکیفل جمع بین الحکم الواقعی و الظاهری، یعنی کسانی که خیلی خوب، خیلی خوب. ببینید این بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری از همینجا میاد. بگیم آقا همان موضوعه، اگه همان موضوع اون موضوع واقعی میشه، موضوع واقعی رو هیچ کس نمیگه دوتا حکم داره، حتی بگیم یه حکم اصلی حکم ماسه. دو بگیم آقا یه موضوعی که همونه اما به قید شکه، که این موضوع به قید شک میشود موضوع برای حکم ظاهری. خب حالا اونجا به کار داریم، میگیم بالاخره پس یه حکم دیگه شد با یه موضوع دیگه، پس انتقال العرض، عرض بلا موضوع، اینا دیگه مجالی براش وجود نداره. خب وقت ببینید، حالا وقت اینجا که این حکم ماسل برای موضوع مشکوک شد، اینجا میگیم خب آقا این موضوع واقعا و عرفن همونه، منتها اون واقعیشه این ظاهری، اون حکم واقعیشه این حکم ظاهریشه، بحث میده در جمع بین حکم واقعی و ظاهری که 5-6 شد 7 راه. اون بین جمع بین حکم واقعی و ظاهری گفتن که ما همه رو رد کردیم. اصلا مبنای خود ما این است که ما چیزی به نام حکم ظاهری نداریم. الان هم داریم علل مشهور حرف میزنیم. اجازه فرض عرضمو تمام بکنم. پس ببینید این اشکال به نظر ما بر استدلال شیخ وارده، یعنی قبلا اون اشکالی که مرحوم آخوند و آشتیانی داشتن، مرحوم حائری دفاع کرد، ما هم دفاع کردیم، عرض میکنم که اون اشکال اشکالاتیست که قابل جدی، یعنی فرق بین تکوین و تعبد، تکوین و تشریع، اون قابل جوابه. اما این اشکال قابل جواب نیست، فقط یه جوابی رو خود مرحوم عراقی داده. مراجعه کنید به کتاب نهایت الافکار جلد 4 صفحه 4. به نظر ما اون جواب که دیگه اصلا خیلی تبعید و للمسافه است، اصلا دیگه فرسنگ ها از استدلال مرحوم شیخ و از کلمات مرحوم شیخ دور هست. این آدرس هایی که میدیم آقایون حتما مراجعه کنید، درس که تشریف میارید و آقایون که سالهای گذشته تشریف دارن میدونن مبنای ما رو، باید پیش مطالعه داشته باشید تا اینکه انشالله یه حضور قوی در درس شد. میدونم حالا گاهی اوقات یه آدرسی میدیم، ولی خب الان حیف بودیم به همه مطلب نقل نکنیم امروز. صلی الله علی محمد.